چیدم شدم. خب گمش کن.
بیا داخل ملاقه جان، خوش آمدی.
سلام سلام مرشدانی جا. چی حال است اینجا؟
چی شده؟
سر و روی چرا کس نیست؟ آرد است؟
بله آرد است. کلچه پخته میکنم.
بله کلچه؟
بله، باز کلچه ما که خوردی از من تو میتونی تعریف کن. بگو بابا چه چه.
میگم چرا؟ مگم بر من کنچم پخته میکنی ها؟
نه بر کل لگی.
خواه
باز خودی زیاد تعریف کن.
خواه گفت چی از قاشقم میخواین کنچم پخته کنن؟ تو هم
او هم هست؟
خب بله. ماجرا چی از مسابقه این چی؟
خیباش که باید بگویم.
مشنوام.
مسابقه کلچه پزیست.
خواه
هر کدوم از سامانهای آشپزخانه که خوش دارن کلچه پخته میکنن و دیگه از آشپزخانه از او کلچه ها میل میکنن و نظرشانه و دیگ میگن و دیگ هم برنده مسابقه رو انتخاب میکنه، میگه که کی برنده است.
چقدر خوب خیمه میخواییم در این مسابقه شرکت کنم. مرا چی بنا زده؟ خوب
چی؟ تو هم مگه یاد داری کلچه پخته کنی؟
خب قدرم نی، ولی امروز برای دفعه اول امتحان میکنم. بله چرا نشوه؟
ولی فکر نکنم موقع وقت داشته باشی.
چرا؟
یک ساعت دیگه مسابقه شروع بشه.
یک ساعت دیگه؟
بله.
خیمه رفتم. با من خدا
کجا شد رفت؟
وای آرد نداریم، چطور کنیم؟ خلاص شده. بورام خب کم است. اصلا برای پخته کردن کلچه چی بکار است؟ باش که این کتاب برق بزنم. کتاب پختن کلچه و کیک. ببینم برای پخته کردن کلچه چی بکار است. آها کلچه ناریال، این خوبش است. آها پودر ناریال نیست که نداریم. آردم خود خلاص شده. روغن، آه روغن است. خب دیگه چی بکار است؟ خب دیگه نمیفهم. خب اگه من برم وسایل پخته کردن کلچه را بخرم، خب چقدر زمان میبره که کلچه را تیار کنم؟ خب نیم ساعت که برای سودا گرفتن، یک ساعت تیار کردن خمیر و 40 دقیقه پخته شدن کلچه، حداقل 2 ساعت زمان میبره. نه فکر نکنم که در این مسابقه برنده شوم. خب چطور کنم؟ خب خیر است، البته که میشه. فهمیدم. چرا از اول به فکر خودم نرسیده بود؟ ایران میشن، میرم از بازار کلچه میخرم. وای امیال دلم او شد. برم که بسته نشم از دکان کلچه میخرم، در مسابقه شرکت میکنم. مرا چی بلا زدم؟ میتونم شرکت کنم.
که کلچه تمام شرکت کننده های ما را امتحان کردیم، حال وقتی است که یک توضیح را به شما ها بتوم و برنده مسابقه را اعلام کنم.
مرشداری جان
کارت بسیار جالب بود. کلچه هم که پخته کرده بودی هم شیرین بود و هم کم مرچ داشت. از ضابطت بسیار زیاد تشکر
کردیم.
ضابطت کشیدی. خب قاشق جان،
قاشق
از خودت هم بسیار زیاد تشکر. خوبش بود. اما خب یک زرگک بوریش کمتر انداخته بودی.
خیلی
پروا ندارم، پروا ندارم.
دوشه جان، دوشه جان.
خب دیگه دوستان، مثل پتوس جان، چایرک جان، پنجه جان، از همگی شما تشکر میکنیم که وقت موندین و در این مسابقه شرکت کردین. اما آل وقت از این رسیده که با برنده مسابقه را اعلام کنیم. برنده مسابقه امروز ما ملاقه جانه.
محصوم همین جستم میفهمیدون که من برنده میشم. تشکر و یک چک چکیم بخاطر
چک چک کنیم چک چک چک. خب حالا نوبت از این رسیده که نفر دوم هم اعلام کنیم که دومین برنده مسابقه چاینک جانه.
آفرین چاینک جانه، آفرین آفرین. من نفر اول
مشدم
من باید برم بخونم. برنده شدم ملاقه، پخته کردن کلچه. چقدر خوب شد که من برنده این مسابقه شدم. ولی
های آقا یک سب کن.
چی شدم مرشدانی جان؟ میخوایی به خاطر که برنده شدم برام آواز بخونی؟
نه، فقط یک سوال برم پیش آمده.
سوال؟ چی مرشدانی جان؟ میشنم.
خودت فقط یک ساعت وقت داشتی تا نزدیک یک کیلو کلچه پخته کنی، در حالی که از قبلش هم هیچ خبر نداشتی که مسابقه برگزار میشه.
خب بله، من دستم در این تو کارا تیز است. من چالاک هستم، فرت کنم کنچا رو پخته کنم.
خیلی دست در این کارا تیز است.
بله
خیلی کارتن کلچه در سطل زبالی آشپزخانه و هم در روزی که ما مسابقه داریم چی بگه؟
خب چی خبر؟
علاقه جان، من خو میدانم که خودت کلچه رو پخته نکردی، بلکه رفتی از دکان خریدی. کار درست نیست.
خب
اولی که تقلب کردی.
خب بله.
دومی که حق کسی دیگه رو گرفتی.
خب
سوم بدتر از همه دروغ گفتی و این کار از خودت بسیار بعید است.
خب راستش
گوش کن ملاقه.
بله راست،
تو بهترین رفیق من هستی. اگه این قسمی پیش بری، اگه واقعیت نگویی، من به دوستی و صداقت خودت شک میکنم. دیگه مثل قدیم، مثل سابق نمیتونم با خودت دوستی کنم، اعتماد کنم. نمیتونم بفهمم که گفای کارات درست است یا نه.
خب من این چی میگویم؟ راستش درست میگی. بله من کارم غلط بوده. آنه حاله که خوب فکر میکنم، هم دروغ گفتیم، هم حق کس را گرفتیم، هم تقلب کردیم. راست میگی.
خوشحالم که متوجه اشتباه خودت شدی.
خب آرشتانی جان، میرم بدیگ میگم که من این کار کردم. خب اما این کاش آبروی من نبره یک دفعه.
نه خاطر جمع باشه، دیگ با تجربه است، میتونه بگویه که نظرها و تصویرشش غلط شده. این قسمی حق و حق داره. میرسه آبروی
عزیز و مهربانه، بخش نمایشی تقدیم شما شد. خودکن خوشتان آمده باشه. تشکر که امروز در کنار ما بودین. فردا باز هم به خانه تان خواهیم آمد. تا فردا خداحافظ.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزارت مهاجران دولت موقت طالبان از سازمان ملل درخواست کرد که به چالش های پناهجویان افغانستان در کشورهای دیگر به گونه جدی رسیدگی کند. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین افغانستان در مراسمی به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفت با پناهجویان افغانستان در کشورهای دیگر برخورد نادرست می شود. حقانی در ادامه افزود صدای مهاجرین مشکلات و حقوق آنان را به تمام دنیا و نهادهایی که مسئولیت دارند باید برسانیم. لئونارد زولو رئیس کمیشنر پناهندگان سازمان ملل در افغانستان است در مراسم روز جهانی پناهندگان گفت افغانستان با داشتن بیش از 7 میلیون پناهجو با بحران گرسنگی نیز روبروست و متعهد شد که در هماهنگی با نهادهای دیگر جهانی به چالش‌های پناهجویان رسیدگی خواهد کرد. همزمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل نیز با نگرانی از اوضاع بد مهاجران افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند و 97% دیگر زیر خط فقر زندگی میکنند. سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرد که بحران پناهجویان افغانستان یکی از بزرگترین و طولانی ترین بحران ها در جهان است. این سازمان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی پناهندگان از جامعه جهانی خواست که بازگشت اجباری پناهندگان افغانستان را از کشورهای همسایه متوقف کند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت موقت طالبان هم دیروز به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهجویان در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در کابل تصریح کرد. افغانستان تقریبا 7 میلیون مهاجر دارد که 3 میلیون نفر آنها میهمان جمهوری اسلامی ایران هستند. حقانی افزود از مجموع حدود 7 میلیون مهاجر افغان 3 میلیون در ایران، 3 میلیون در پاکستان و 1 میلیون نفر باقی مانده در سایر مناطق جهان زندگی می کنند. سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت موقت طالبان اظهار کرد پس از روی کار آمدن دولت طالبان 700 هزار نفر از مهاجران به افغانستان برگشتند و این آمار در حال افزایش است. در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان در افغانستان در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در کابل درباره توجه جامعه جهانی به افغانستان و رفع نیازهای فوری مردم این کشور تاکید کرد که همه کشورها از نگاه انسانی باید نیازهای مردم افغانستان را در نظر بگیرند و کمک‌های بشردوستانه خود را در بخش‌های مختلف برای افغان‌ها ارسال کنند. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از موضع‌گیری دولت انگلیس درباره عدم حمایت از مخالفان مسلح طالبان استقبال کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از موقف جدید بریتانیا مبنی بر حمایت نکردن از مخالفت‌های مسلحانه در برابر حکومت کنونی افغانستان و تعامل با حکومت موقت طالبان استقبال می‌کند. در اعلامیه کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان که ماموریتش را از قطر پیش می‌برد، آمده است که کشورش از هیچ کس از جمله شهروندان افغان که به دنبال دستیابی به تغییرات سیاسی از طریق خشونت هستند پشتیبانی نمی کند. هوگو شورتر گفته که برای ارتقای صلح و ثبات و رسیدگی به نگرانی های مشترک در امور افغانستان بدیل دیگر جز تعامل عملی با حکومت سرپرست در افغانستان وجود ندارد. احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان ابراز خرسندی می کند و می گوید ارتقای صلح و ثبات در افغانستان و تعامل با حکومت سرپرست در افغانستان به نفع منطقه و جهان است.
د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او د افغانستان له اسلامی امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دی او افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامی امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
از سوی دیگر هم پردگیل عضو برجسته حزب کارگر بریتانیا که اخیراً هم به افغانستان سفر کرده بود از دولت بریتانیا خواسته است که برای تاثیرگذاری آینده افغانستان با رهبران طالبان گفتگو کنند. همزمان با این مقامات بریتانیایی گفتند 5 شهروندشان که در بند حکومت موقت طالبان بودند بعد از این موقف گیری آزاد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز حمله تروریستی اخیر در کشور اتیوپی را به شدت محکوم کرد. گروه‌های شورشی مسلح روز شنبه با حمله به منطقه اورومیا در اتیوپی حداقل 260 نفر از اهالی این منطقه را به خاک و خون کشیدند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز ضمن محکومیت شدید این حمله تروریستی با دولت و مردم اتیوپی و بازماندگان این جنایت ابراز همدردی کرد. خطیب‌زاده در پیامی مراتب تأسف و تأثر عمیق جمهوری اسلامی ایران را بابت کشته شدن تعدادی از اتباع کشور اتیوپی بر اثر حمله گروه‌های شورشی مسلح با منطقه اورومیا ابراز کرد. این قتل عام یکی از خونین ترین روزهای اتیوپیا را رقم زد. ساکنانی که موفق شدند از این مهلکه جان سالم به در ببرند خبر دادند که مهاجمان افراد را قتل عام و اجساد آنها را در گورهای جمعی دفن کردند. اتیوپی تا سالهای اخیر شاهد تنش‌های قومی گسترده‌ای در چندین منطقه است که بیشتر آنها به دلیل نارضایتی‌های تاریخی و تنش‌های سیاسی است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پس از بازگشت از جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه از پیشرفت‌های علمی ایران ابراز شگفتی کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا جمعه 20 جوزا در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. دیدار و گفتگو با رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و نیز بازدید از دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی از جمله برنامه‌های سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران بود. نیکولاس مادورو روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه المیادین با اشاره به سفرش به تهران گفت از سطح پیشرفت ایران در زمینه علم و فناوری که طی سال‌های اخیر کسب کرده بسیار شگفت‌زده شده است. مادورو همچنین به توافقات صورت گرفته میان ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت که امضای قرارداد همکاری و اقدام مشترک 20 ساله با ایران یک موضوع فوق‌العاده مهم است. رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه خاطر نشان کرد که رئیس جمهوری ایران بر ترکیب شبکه‌های علمی و تکنولوژی بین دو کشور تاکید داشته است. رئیس جمهور ونزوئلا در این مصاحبه در خصوص مسئله فلسطین گفت موضع همیشگی ونزوئلا در قبال مسئله فلسطین تایید حق تاریخی مردم فلسطین در استقلال سرزمینشان است. و مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه با هشدار درباره روند روزافزون اسلام حراسی در جهان گسترش اهانت به افراد بر مبنای عقاید دینی را چالش اساسی برای ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و بردباری میان ملت‌ها دانست. اقدامات اسلام ستیزانه در کشورهای غربی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. مسلمانان ساکن در کشورهای غربی تاکنون بارها نگرانی عمیق خود را از اقدامات اسلام ستیزانه و نیز حملات به مساجد و مراکز اسلامی در این کشورها بیان و تشدید تدابیر امنیتی در حفاظت از این مراکز را خواستار شدند. مجید تخت روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که به منظور گرامی داشت روز جهانی مقابله با نفرت پراکنی برگزار شد با استقبال از نامگذاری این روز خاطر نشان کرد که گسترش نفرت پراکنی، تبعیض و خشونت باعث تحمیل رنج‌های بزرگ به جوامع مسلمان در کشورهای مختلف شده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد افزود این روند در سایه بی‌عملی برخی دولت‌ها در مقابله با اقدامات گروه‌های ضد اسلامی و ترویج آن توسط رسانه‌های ضد اسلامی منجر به وقوع اقدامات سیاسی نظیر محدودیت حجاب، قرآن سوزی و توهین به نمادهای دینی در برخی از کشورها شده است. مجید تخت روانچی در این نشست بر ضرورت توجه ویژه به موضوع آزار زنان و دختران مسلمان به دلیل پوشش حجاب آنها نیز تاکید کرد و گفت که چنین گرایش‌های مبتنی بر اسلام حراسی محیطی مساعد برای خشونت و افرادگرایی ایجاد کرده که تهدید جدی برای انسجام اجتماعی و همچنین امنیت و رفاه همه جوامع است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
همراهان گرامی، نوبت رسید به پخش برنامه دولت عشق. پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
دولت عشق. دوستان و یاران سلام، با نام و یاد خدای مهربان برنامه دیگری از دولت عشق را در جمع شما دوستان عزیز آغاز میکنیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه با استفاده از تحقیقات زندیات آن ماری شیمل، مولوی شناس معاصر آلمانی، و بررسی تأثیر مولوی در شرق و غرب میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. در تاریخ 17 دسامبر 1273 میلادی که جلال الدین محمد مولوی در قونیه درگذشت، در مراسم تدفین او نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان و یهودیان نیز شرکت داشتند. این حقیقت را که وی نه تنها در میان همکیشان مسلمان خود بلکه در میان مسیحیان و یهودیان قونیه نیز محبوب بوده و مقام والایی داشته، میتوان با معنای نقش مؤثر او در گفتگوی بین ادیان دانست. همچنین بر اساس مستنداتی که در دست است، روشن شده که مولوی با روحانیون یونانی که در آناتولی مرکزی از مدتها قبل فعالیت می نمودند، در ارتباط و رفت آمد بوده است. بر اساس این منابع، رابط مولانا با یونانی ها خوب بوده و قطعاتی نیز به زبان یونانی قرون وسطا سروده است. همچنین وی از برخی واژگان زبان رایج آن زمان یعنی ترکی قرون وسطا در اشعارش استفاده کرده است. سرودن حدود 200 غزل به زبان عربی نیز از تسلط وی به ادبیات کلاسیک عرب حکایت می‌کند. با استناد منابعی که در دست است، میتوان دریافت که آثار، اندیشه و گستره فکری مولوی در زمان حیات و نیز بلا فاصله پس از مرگ مولانا در نواحی که دوستدار ادبیات فارسی بودند و از این زبان استفاده میکردند، اشاعه یافته است. این اشاعه در شبه قاره هند بارزتر و آشکارتر از نواحی دیگر است. پروفسور آن ماری شیمل معتقد است این امر که گفتند یک عارف هندی به نام علی کلکتایی به قونیه رفته و در آنجا با پسر مولانا به نام سلطان ولد ملاقات نموده و یک نسخه از مثنوی را با خودش به هند برده است حقیقت دارد. از این زمان به بعد است که مثنوی سرایی در هند رواج می‌یابد. مثنوی های کوتاه بو علی قلندر که با سبک و روانی مثنوی معنوی نوشته شده و در واقع دیدگاه و تفکر ساده شده مولاناست، مستند خوبی برای این ادعا است. بدون شک اندیشمندان و ادیبان شبه قاره هند در زمان حیات سلطان ولد با طرز تفکر موجود در مثنوی آشنا شدند و از این به بعد است که شاهد تأثیرات دائم اشعار مولوی در شبه قاره هند هستیم. تأثیر مثنوی در این منطقه به قدری زیاد است که یک وقایع نگار هندو در قرن 15 از بنگال گزارش داده است که برهمن مقدس هم مثنوی مولوی را مطالعه می کند. باید توجه داشت که زبان فارسی در شمال سرزمین هند از سال 1275 زبان اداری و دولتی بوده و تمامی مکاتبات با آن صورت می گرفته است. با باور آن ماری شیمل، با توجه به رواج زبان فارسی در این منطقه، اشاعه و گسترش تفکر مولوی در شبه قاره هند کار سهلی بوده است و میتوان پذیرفت که مثنوی و قسمت‌هایی از دیوان شمس روز به روز در شبه قاره هند رواج بیشتری یافته باشد. با نگاهی به آثار ادبی به یادگار مانده از عهد مغول در فاصله سال 1526 میلادی تا اوسط قرن 19 هم شاهد تأثیر روزافزون تفکرات مولوی در ادبیات هند و پس از آن ادبیات اردو هستیم. در دوران مغول به ویژه پس از اکبرشاه و در دوره شاه جهان تعداد مفسرین مذهبی بسیار بود. شاهزاده جهان آرا دختر شاه جهان نیز با تعدادی از عالمان مأموریت داد که بر مثنوی مولوی تفسیر بنویسند. با اعتقاد آن ماری شیمل، در تمامی آثار ادبی منظوم فارسی که در این دوران یعنی در قرون 17 و 18 پدید آمده، نمیتوان اثری را یافت که بی تأثیر از مثنوی مولوی نوشته شده باشد و مهمتران که حتی در ادبیات عامیانه این دوره نیز پژواک تفکرات مولانا به چشم می‌خورد. بر اساس میراث فرهنگی موجود در سند، در قسمت جنوبی پاکستان امروز که از سال 711 میلادی تحت حکومت اسلام درآمد، مثنوی به طور دائم مطالعه می شده است. در کتاب‌های قدیمی معتبر سند نقل شده که در مناطق مسلمان نشین، عارفان بزرگ در کتابخانه‌های خیش این سه کتاب را حتما داشتند: قرآن، مثنوی و دیوان حافظ. این سه کتاب به شکل استاندارد و سنتی نزد همه عارفان قرن 18 در ایالت سند نیز یافت می شده است. محققین در تمامی آثاری که به صورت نثر در سند و پنجاب نوشته شده و نقش بسیار عمیق مثنوی مولوی از آن دارند. نیکلسون که مثنوی مولوی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده، از تفسیر عالم و محقق هندی بحرالعلوم با عنوان بهترین تفسیر نوشته شده بر مثنوی یاد کرده است. بحرالعلوم به سال 1815 در شهر مدرس درگذشت. اقبال لاهوری با عنوان یکی از برجسته‌ترین شاعران شبه قاره، بیشترین تأثیر را از مولوی و اثر جاودان او مثنوی گرفته است. اقبال شدیداً متأثر از مولاناست و در قبال وی احساس مسئولیت می کند. اقبال در جاویدنامه که به زبان فارسی سروده شده است، مولانا را به عنوان راهبر خیش می شناسد و با استفاده از راهبر خیش جهت عروج به آسمان را انتخاب می کند و با استفاده از راه و روش مولانا قرب به خدا را جستجو می کند. همانطوری که دانته در کمدی الهی ورژیل را به عنوان راهبر خیش جهت عروج به آسمان انتخاب می کند. مولانا برای اقبال به مثابه یک انسان عارف خداجوی تلقی می شود. پس از اقبال نیز گروهی از شاعران بودند که مولانا را سمبل خیش قرار دادند. این دست از شعرا به زبانهای هندو، فارسی، اردو، سندی یا حتی به زبان بنگالی شعر سرودند. ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم.
چندان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را، میدان که دود گولخن هرگز نیاید بر سما. ور خود برآید بر سما، کی تیره گردد آسمان؟ که از دود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیا. خود را مرنجان ای پدر، سر را مکوب اندر حجر، با نقش گرمابه مکن این جمله چالیش و غزا. گر تو کنی بر مه تفو، بر روی تو بازایدان، ور دامن او را کشی هم بر تو تنگ آید قبا. پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان، بس بر تپیدند و نشد درمان نبود الا رضا. بگرفت دم مار را یک خار پشت اندر دهن، سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دغا. آن مار ابله خیش را بر خار می‌زد دم به دم، سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها. بی صبر بود و بی حیل، خود را بکشت او از عجل. گر صبر کردی یک زمان، رستی از اون آن بدلغا. بر خار پشت هر بلا، خود را مزن تو هم حلا. ساکن نشین وین ورد خوان، جاء القضا ضاق الفضا. فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین، ای هم نشین صابران افرغ علینا صبرنا. رفتم به وادی دگر، باقی تو فرما ای پدر. مر صابران را می رسان هر دم سلامی نو ز ما.
و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در روزگاران گذشته در ایران فرهنگی، افراد درویش و غریب هنگامی که از شهری به شهری سفر می کردند، در خانقاه‌های شهرها و روستاها اقامت می کردند و خانقاه برای درویشان مانند مهمانسرایی بود که درویش می توانست چند روز در آنجا بماند. در این گونه موارد رسم بر این بود که دیگر درویشان از مهمان جدید پذیرایی می کردند و نیازهای او را برآورده می ساختند. یک روز مرد صوفی که تازه از راه رسیده بود وارد خانقاه شد و خر خود را در آخور بست و آب و علف داد و او را به خادم خانقاه که مسئول این گونه امور بود سپرد. صوفی در خانقاه از ره رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. آبکش داد و علف از دست خیش، نی چو آن صوفی که ما گفتیم پیش. اما بشنوید از روزگار دیگر صوفیان که در آن خانقاه ساکن بودند و طبق رسم متداول باید از صوفی جدید نیز پذیرایی می کردند. صوفیان این خانقاه بسیار مستمند بودند و چون خر صوفی تازه وارد را دیدند بدون عذر و بهانه گرد آمدند و آن خر بیچاره را پنهان از چشم صاحبش فروختند و بساط شام شب و سماع و عیش و شب زنده‌داری را فراهم کردند. ای توانگر تو که سیری هین مخند، بر کجی آن فقیر دردمند. اثر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتندان همه. که از ضرورت هست مرداری مبا، بس فسادی که از ضرورت شد صلاح. آره، گاهی اوقات ضرورت موجب می شود که آدمی دست به این گونه کارها بزند. در هنگام ضرورت و نیاز گوشت مردار نیز حلال می شود. باری آن درویشان به ضرورت خر درویش از راه رسیده را فروختند تا شام و وسایل پذیرایی را فراهم کنند. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شم افروختند. ولوله افتاد اندر خانقه، کم شبان لوت و سما است و شره. صوفیان با پولی که از فروش خر مرد مسافر به دست آورده بودند غذایی فراهم کردند و شمع و چراغی افروختند و در خانقاه بانگ در افتاد و ولوله در گرفت که امشب غذا و سماع و دستفشانی درویشانه فراهم آمده است و با هم می‌خواندند که چند از این صبر و از این سی روزه چند، چند از این زنبیل و این دریوزه چند. ما هم از خلقیم جان داریم ما، دوست امشب میهمان داریم ما. مسافر از راه رسیده که بسیار خسته بود و از فروش خر بی خبر، وقتی آن همه اکرام و محبت و مهمان نوازی را دید به جمع درویشان پیوست. وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و راز. صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهاش خوش می باختند. درویشان او را گرامی داشتند و هرچی خواست برایش فراهم کردند. صوفی وقتی این همه مهمان نوازی را دید با خودش گفت امشب که بساط شادی فراهم است باید خوش بود و خوش گذراند. دوستان عزیز، ادامه حکایت را در برنامه آینده می شنویم. اگر مایل بودید برنامه دولت عشق را به نشانی سایت ما هم می تانین مراجعه کنین و بشنوین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
زهی عشق که ما راست خدایا. چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید. نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یک و یک شما عزیزان شنونده و آرزو میکنم که انشالله روز خوبی پیش رویتان باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب در فصل گرما و تابستان هستیم و یکی از مشکلاتی که معمولا در فصل گرما به وجود میاد بحث مسمومیت های غذایی هست. بیماری هایی که به خاطر خوراکی ها، غذاها، میوه ها و چیزهای دیگه ممکنه که دیده شود، خرد و کلان را گرفتار میکنه، شهر و روستا هم نمیشناسه و در جاهای مختلف افراد را گرفتار خودش میکنه و بعضا میتونه که مشکلات جدی را ایجاد بکنه. امروز میخواییم با یک از کارشناسان خوب برنامه جناب دکتر داوود یادگاری متخصص بیماری های عفونی یا آنتونی صحبت بکنیم در مورد علل و عوامل بیماری ها، علائم و نشانه هاش، خطرها و عواقبش و همینطور در مورد راه های وقایه و پیشگیری از مسمومیت ها و مریضی های بخاطر غذاها و خوراکی های آلوده و میکروبی. یک نکته دیگه مسئله مراقبت ها و اقدامات وقایوی و معالجوی برای بیمار است که چون بسیار شایع هست و در هر جایی ممکنه که با وجود بیاید و مردم هم عقاید و تجربه های درست و گاهن نادرستی هم دارند و هر کس که مریض شود توصیه های مختلف از طرف اطرافیان صورت میگیره. میخوایم که در بحث و صحبت با جناب دکتر یادگاری متخصص امراض عفونی یا آنتونی در این رابطه هم صحبت هایی صورت بگیره و اطلاعات و معلومات ما و شما افزایش پیدا بکنه. خب قبل از شروع صحبت با جناب دکتر یادگاری یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با دکتر صحبت میکنیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر و سپاس از ای که وقتتان را در اختیار ما گذاشتیم.
شنوندگان گرامی عرض ادب و سلام دارم، در خدمتون هستم.
آقای دکتر با توجه به تخصص شما و شرایط این فصل و موسم گرم و تابستان، در ابتدا خوب هست که در ارتباط با این مسئله صحبت بکنین که در این فصل با چه بیماری های بیشتر روبرو هستیم.
بله، بالاخره فصل گرما خود شرط مساعدی رو برای رشد میکروب فراهمه. اگر یه مواد غذایی حتی به یه میکروب آلوده باشه، در عرض چند ساعت اگر در محیط گرم هوای منزل یا محیط‌های دیگه بمونه، شاید میلیون‌ها میکروب رشد بکنه و این اون مواد غذایی رو آلوده بکنه. و بیشترین چیزی که ما معمولا در فصل گرم سال باش روبرو هستیم، مسمومیت‌های غذایی هستن که طیف خیلی وسیعی دارن و یه نوع آلودگی است که ناشی از مصرف مواد غذایی است که به میکروب یا به ویروس یا انگل و حتی به سموم میکروبی هست.
بله.
یعنی مطلع هستید گاهی اوقات مواد غذایی به علت رشد میکروبایی که داخلشون هست، خود میکروب وقتی خورده میشه با مواد غذایی سبب ایجاد عفونت و التهاب میکنن. بعضی از موارد هم هستش که وقتی میکروب رشد میکنه یک سمومی رو در مواد غذایی تولید میکنه که ما با خوردن مواد غذایی ناشی از مصرف اون سموم دچار علائم. و خیلی از موارد دیدید که مثلا یه عفونت استافیلوکوک هست که مثلا تعداد چند نفر بعد از خوردن مثلا یک مواد لبنی یا مثلا بستنی یا چیزی، یو به طور ناگهانی همه دچار اسهال، تهوع، استفراغ، بی‌جهت ممکنه چند ساعت، یکی دو ساعت بعد از خوردن یه مواد غذایی بشن، اینا ناشی از همون تولید سم است. ولی بایدم ناشی از خود تهاجم میکروبه که عفونت سالمونله و ایکولای و خیلی از میکروبا هستش که به دنبال خوردن با مواد غذایی سبب میشه در روده تکثیر پیدا کنه و فرد دچار اسهال خونی تر و دور کمون خیلی طولانی تری دارن. این معمولا ممکنه مثلا 12 تا 48 تا 72 ساعت بعد از خوردن یه مواد غذایی تعدادی از افرادی خانواده مبتلا بشن.
بله.
پس ببینید، یکی شرایط گرم بودن هوا محیط رو مناسب میکنه برای رشد میکروبا. دوم اینی که خب در فصل تابستون بیشتر مسافرت ها شروع میشه و عزیزان داشتیم برن مسافرت. خب طبیعی است که وقتی ما در محیط خونه هستیم مسائل بهداشتیمون خب بیشتر رعایت میشه. وقتی از محیط خونه میریم بیرون، بالاخره طبعا یه مقداری اون رعایت اون مسائل بهداشتی که در منزل داشتیم رو نخواهیم داشت. مثلا ممکنه در طول سفر ما مجبور باشیم مثلا از آب استفاده بکنیم، در رستوران های راه استفاده بکنیم یا از مکان های مختلفی روستایی استفاده بکنیم. اینها شرایط رو به مراتب بیشتر میکنه و شانس عفونت های مسائل غذایی رو زیاد خواهد کرد.
بله.
تصورم نفهمید که فقط در کشور ما هست، در حتی کشور آمریکا سالانه 67 میلیون نفر مبتلا به مسئولیت غذایی میشن، یعنی یک از 6 نفر ممکن در یک سال دچار بشه و در همین جای دنیا این مسئولیت ها وجود داره. عوارضی که خب در کشور ما هم طبیعتاً این نوع مسئولیت ها زیاده، ولی جالبه که این مسئله قابل پیشگیری است اگر ما با برنامه ریزی عمل بکنیم. رعایت مسائل بهداشتی و به خصوص زنجیره مواد غذایی رو ما خیلی رعایت بکنیم، طبیعتاً مبتلا نمیشیم. پس میتونیم رعایت بالات مسائل بهداشتی که من خدمتتون عرض خواهم کرد،
بله،
ما حداقل پیشگیری کنیم و بتونیم یه مسافرت خوب و یه تابستان خوبی داشته باشیم، به جای اینکه مثلا گرفتار بشیم بیمارستان و درمونگا و که واقعا خب لطمه میزنه، اذیت میشن عزیزان در طول سفر دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت غذایی بشن.
شما در صحبتهایتان آقای دکتر اشاره داشتین به زنجیره و سلسله و حلقه های به هم وصل شده مواد غذایی و گفتین که اگر در این سلسله و زنجیره رعایت مسائل صحی و بهداشتی شود، از بسیاری از موارد مریضی ها و مسمومیت ها وقایه و پیشگیری صورت میگیره. اگر در این زمینه معلومات بدین که منظور چی هست؟
از کنم خدمتون که ببینید، شما مثلا یه گوشت گوسفند، گوشت گاو یا پرندگان، مرغ، انواع تخم مرغ، اینا همه از منبع آلوده. یعنی تعداد زیادی از این گوشت هایی که از همون مکان هایی که تهیه میشه و آماده میشه از اون منبع، از همونجا آلوده است. شما که 20% آلوده سالمونلا باشه.
بله.
این گوشت یا این مواد غذایی تا به دست افراد برسه، حالا در فروشگاه‌ها مختلف نگهداری میشه، خودش میتونه سبب اگه رعایت نشه سبب آلودگی بشه تا به افراد در منزل یا در رستوران‌ها. اگه تو این مسیر زنجیره هم میتونه آلودگی بشه. مثلا فردی که این گوشت‌ها رو آماده می‌کنه، اگه دستش نشوره با آب و صابون، تمیز نباشه، دستش آلوده باشه، میتونه منتقل کنه آلودگی رو. اون ظروفش، اون آبی که مصرف میشه برای شستن اون ظروف، اینا همه میتونن در طول این مسیر زنجیره موجب آلودگی بشن. یعنی حتی اگر منبع اون گوشت یا اون مواد غذایی آلوده نباشه، ولی اگر راحت مسئله بهداشتی نشه، در طول این روندی که به دست مصرف کننده تا پخته بشه، یا غذای مواد غذایی خوب پخته نشه، یا مواد غذایی خام در کنار مواد غذایی پخته شده قرار بگیره، مثلا گوشت خام رو ما در یخچال در مجاورت یک غذای پخته شده قرار بدیم، به راحتی این آلودگی از گوشت خام که آلوده است معمولا به اون مواد غذایی انتقال پیدا میکنه.
بله.
یا فردی که در منزل یا در یک رستوران در این مواد غذایی آماده میکنه، اگر رعایت مسائل بهداشتی نکنه، به خصوص دستش رو نشوره، به راحتی میتونه سبب انتقال این زنجیره بشه. خب خیلی از مواد غذایی هم شانس آلودگیشون بیشتره، مثل گوشت مرغ، تخم مرغ، مواد لبنی، پنیر، شیر پاستوریزه نشده، اینها خب به مراتب شانسشون آلودگیشون بیشتره.
بله.
از یه طرف خود مواد غذایی مثل سبزیجات، میوه‌جات، اینها هم خودش میتونن منبع آلودگی باشن، به خصوص مثلا سبزیجاتی که اگر خدا نکرده در جاهای پرورش داده میشه که از آب زراب ها استفاده میشه، اینا براحتی از اون منبع آلوده هستن. اگر رعایت مسائل بهداشتی نکنیم، اینا رو نتونیم خوب ضد عفونی کنیم، براحتی میتونیم سبب انتقال این نوع میکروب، ویروس، انگل، همه اینا میتونن به راحتی انتقال پیدا بکنن.
بله.
یا بالاخره آب، آبی که حتی ما برای شرب استفاده میکنیم، آبی که برای شستن وسایل استفاده میکنیم، حتی آبی که برای مسواک زدن استفاده میکنیم، اگر یا شنا کردن، هر کدوم از این آبها هم آلوده باشه، به مراتب میتونه سبب ایجاد عفونت روده در فصل گرم سال بشه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم صحبت‌های ما رو با جناب آقای دکتر یادگاری ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران.
یکی از علائم که خیلی هم شایع است در اورژانس بحث حالت تهوعه، حتما برای خودتون هم پیش اومده و قطعا دیدید کسایی که با علائم تهوع به اورژانس بیمارستان یا مطب ها مراجعه میکنن و از این موضوع شکایت دارن. به هر حال جزو شایع‌ترین علائمی است که بیماران به اورژانس مراجعه میکنن. خب طبیعی است که بسیاری از دلایلش دلایل گوارشی است، به خاطر تحریک های مختلفی که دستگاه گوارش براش اتفاق افتاده که میتونه از باکتری ها و ویروس ها و در کل عفونت ها باشه تا مسمومیت ها و علل دیگه‌ای که برمیگرده به دستگاه گوارش یا به هر دلیلی آلرژی نسبت به اون چیزی که فرد خورده و بدن داره با حالت تهوعی که حالا به سمت استفراغ هم میتونه کشیده بشه میخواد با این موضوع مقابله کنه یا حداقل این موضوع رو نشون بده. اما نکته‌ای که شاید اینجا خیلی حائز اهمیت هست این هست که تهوع فقط علامت بیماری های گوارشی نیست. تهوع میتونه نشون دهنده یک سکته قلبی باشه تا ضربه خوردن به سر و همچنین خونریزی زیاد. یعنی کسی که توی حوادث مختلف حتی آسیب سر هم میبینه میتونه با علامت تهوع خودش رو نشون بده. یعنی یکی از اون مواردی است که اگر خیلی طول بکشه ما حتی بیمار رو میفرستیم برای سی تی اسکن از سرش، یا اینکه فردی دچار کم آبی بشه به هر دلیلی. حالا الان هم فصل گرماست، قطعا هم راجع به گرمازدگی با هم بعدا صحبت خواهیم کرد، اما به هر دلیلی آب بدنش کم بشه یا خونریزی شدیدی پیدا بکنه، بدن یکی از واکنش هایی که نسبت به این موضوع از خودش نشون میده در حقیقت حالت تهوع است. در نتیجه اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره تو این علامت دستگاه گوارش این هست که ما بیماری زمانیه فرد رو که منتهی به این علامت شده رو در بیاریم، مشخص کنیم و اون رو شروع کنیم به درمان. اما خب به هر حال برای اینکه بیمار هم راحت سر باشه و بتونه این سیر رو بهتر تحمل بکنه، طبیعی است که ما با یک سری از داروها و حتی بعضن دادن سرم ها فرد رو کمک میکنیم که زودتر این حالت تهوعش برطرف بشه و بتونه خودش رو بهتر کنترل کنه تا اون بیماری زمینه‌ای برطرف بشه.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر غلامرضا معصومی. اما در بخش اول برنامه امروز با جناب دکتر یادگاری صحبت کردیم، متخصص عفونی یا آنتونی و در ارتباط با مسمومیت‌های غذایی که خیلی زیاد دیده میشه صحبت شد. آقای دکتر، عمدتاً در ارتباط با دلایل و عوامل مسمومیت غذایی و بعضی از اقدامات وقایوی صحبت کردن. با ما همراه باشید، همچنان با آقای دکتر یادگاری صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، میدونیم که برای وقایه و پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی و امراضی که به خاطر خوراک‌های آلوده ایجاد میشه بهتره که ما راه انتقال و سرایت بیماری را بشناسیم. در خدمت شما هستیم تا در ارتباط با راه انتقال صحبت بفرمایید.
مواد غذایی که انتهایی که خود مواد غذایی خدمتتون، گوشت و تخم مرغ و مرغ، مثلا خود تخم مرغ چه پوستش چه درونش، حتی یعنی روش هم بشودیم گاهی اوقات خود اون داخل پوست تخم مرغ به آلوده است، به سالمونلا، و اگر خوب پخته نشه به راحتی میتونه سبب مسمومیت غذایی بشه. حتی نیمرو رو میتونه خیلی راحت اگه خوب اون زرده تخم مرغ پخته نشه سبب انتقال مسمومیت غذایی بشه.
بله،
پس ما میگیم حتما با دو طرف خوب پخته بشه، حرارت مناسب ببینه. پس یکی از آلودگی هم مواد غذایی است. دوم مواد سبزیجات و میوه‌جات، اینها چون به خاطر شرایطی که نگهداری میشن تا به دست مصرف کننده برسه، بالاخره اینا چه بخشیشون که در مناطقی شاید باشن که با آب فاضل آب آبیاری میشن، خودش از منبع آلودگی ایجاد میکنه، یا گاهی اوقات در شهرستان ها اینا در رودخانه ها شستشون میدن و اینا همه آلوده. یعنی ما فکر کنیم آلودن تو خرابه سازش، و سوم هم آبه.
بله،
آب آلوده است که اگر ما مطمئن نیستیم در هر جایی که آب آلوده است، حتما باید آب و حرارت بدیم، آبو بجوشونیم و آب جوشیده مصرف کنیم، یا اگر در مسیر مسافرت هستیم از چای استفاده کنیم که بخاطر آلوده اون آب آلوده باشه. خیلی از موارد آب چاها به خصوص بعد از بارندگی هایی که ممکن در یه فصلی اتفاق بیفته به راحتی با فاضلاب آلوده بشن، و آب چاها که در مسیر روستاها و مناطق خارج از شهر هستن خب میتونن منبع آلودگی باشن، به خصوص در رستوران های بین راه که معمولا ممکن از آب چاه استفاده کنن. آب رودخانه ها میتونن منبع آلودگی باشن، به خصوص در افرادی که شنا میکنن، و بالاخره آب چشمه ها که ظاهر خیلی زلال و شفن، اما اینا چون حیوانات در اون منبع یا سرچشمه اون چشمه ها آلوده میشن میتونه سبب آلودگی بکنه.
بله،
و خیلی از افراد ما دیدیم که مثلا کنار رودخونه یا کنار مثلا جوی بارها میوه‌جاتشون همه داخلی آب میگیرن، میتونن ظاهر آب میبینن شفاف و خیلی تمیزه، ولی خب ممکنه که این آب به علت تماسی با اون فضولات حیواناتی که در مسیر بوده این آب آلوده باز ترقی بشه و گول اون ضرر بودنشو نه. و بالاخره بخشی هم بعضی افراد هم هست که حیوانات در خونه نگه نمی‌کنن، اونها هم میتونن منبع آلودگی بشن، از هر نوع حیوانی، از پرندگان و به خصوص گربه، سگ، اینها هم خودش گاهی میتونن منبع آلودگی بشن و عفونت روده‌ای رو در افراد ایجاد
کنن. آقای دکتر، این بیماری معمولا با چه علائم و نشانه هایی خودش رو نشان میده؟
ببینید دوره کمون این بیماری خیلی فرق داره، مثلا گاهی اوقات از چند ساعت تا چند روز تا ساعت 28 روز در بعض بیماری انگلی طول میکشه که فرد بعد از خوردن یه مواد غذایی میکنه 4 ساعت بعد دچار الم بشه، 8 ساعت بعد، 12 ساعت، و از روی این حتی ما میتونیم حدس بزنیم کدوم میکروب یا ویروس عاملش هست. دوره کمونه بستگی به نوع میکروب یا ویروس که فرد دچار علائم میشه، اکثر علائمی که تقریبا مشترک هست تب، گاهی اوقات به خصوص در اونایی که تهاجم روده‌ای وجود داره، نه اون فرمی که توکسین سم ایجاد میشه، نه در اونایی که تهاجم میکروبی ایجاد میشه، معمولا 12 تا 38 یا 48 ساعت بعد از خوردن مواد غذایی ایجاد میشه. تب، اسهال، دلپیچه، بعد درد بدن، تهوع، ضعف، بیحالی، بی‌اشتهایی، این همه علائم کلی است که در اونهایی که فرمای تهاجمی هست بیشتر ایجاد میشه.
بله،
اما در فرمایی که ناشی از خوردن اون سم اون میکروب است در مواد غذایی مونده، اینها معمولا تهوع، سرگیجه، دلدرد، دلپیچه دارن، اسهال ندارن، اسهال دارن ولی اسهالشون خونی نیست، تب معمولا ندارن، اینا بیشتر ناشی از سم توکسینی است.
بله،
یا اون سم کننده سمه. و در مواردی که اسهال خونی و تب اینا باشه ما میدونیم که خود مسئله جدی است و اینا حتما باید به پزشک مراجعه کنن. یعنی علائم هشدار دهنده من خدمتتون عرض بکنم، اگر دیدن